بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بحث ما در روایت الماء یطهر و لا یطهر بود. ما برای این روایت میخواییم دو تا معنی بکنیم. معنی اول با قطع نظر از قرائن خارجیه، یعنی میخواییم ببینیم این روایت با قطع نظر از قرائن خارجیه و بدون توجه به قرائن خارجیه چی میگه. این معنی اول. معنی دوم، میخواییم این روایت را با توجه به قرائن خارجی معنی بکنیم. خب، پس برای این روایت ما میخواییم دو تا معنی بکنیم. اما معنی اول، معنی اول چی بود؟ میخواییم روایت را معنی بکنیم با قطع نظر از قرائن خارجیه. میخواییم ببینیم اگر ما باشیم و این روایت، این روایت چی میگه؟ این شد معنی اول. خب، شروع کنیم معنی اول. رفقای من، در این روایت چهار احتمال متصوره. یک، احتمال اول اینه که بخش اول روایت، یعنی الماء یطهر، بر عموم خودش باقی باشه. بخش دوم روایت، یعنی لا یطهر، اینم بر عموم خودش باقی باشه. یعنی هر دو عام، بخش اول عام، بخش دومم عام. این احتمال اول. اگر بخش اول عام شد، معنی روایت این میشه: آب هر چیزی را طاهر میکند، حتی آب را. و اگر بخش دوم هم بر عمومیت خودش باقی باشه، معنی روایت این میشه: آب با هیچ چیزی طاهر نمی شود، حتی با آب. این احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بخش اول روایت خاص باشه، بخش دوم روایت هم خاص باشه. بفرمایید هر دو خاص. اگر بخش اول روایت خاص شد، معنی روایت این میشه: آب غیر آب را طاهر میکند. و بخش دوم روایت هم معنیش این میشه: آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشود. اینم شد احتمال دوم. احتمال دوم هر دو بخش خاص. احتمال سوم اینه که بخش اول روایت بر عموم خودش باقی باشه، ولی بخش دوم روایت خاص باشه. خب، اگر بخش اول روایت بر عموم خودش باقی باشه، دیگه معنیش این شد: آب هر چیزی را طاهر می کند، حتی آب را. بخش دوم معنیش این میشه: آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. اینم شد احتمال سوم. خلاصه احتمال سوم: بخش اول عام، بخش دوم خاص. احتمال چهارم عکسه، عکس احتمال سومه. احتمال چهارم اینه که بخش اول روایت خاص باشه، بخش دوم روایت بر عموم خودش باقی باشه. اگر بخش اول روایت خاص شد، معنی بخش اول این میشه: آب غیر آب را طاهر میکنه. معنی بخش دوم این میشه: آب با هیچ چیزی طاهر نمیشه، حتی با آب. اینم شد احتمال چهارم. خلاصه احتمال چهارم: بخش اول خاص، بخش دوم آب. خب دقت کنید، این شد چهار احتمال. خیلی ساده: احتمال یک، هر دو بخش عام. احتمال دو، هر دو بخش خاص. احتمال 3 بخش اول عام، بخش دوم خاص، احتمال 4 هم عکس، بخش اول خاص، بخش دوم عام. خب این 4 احتمال. از بین این 4 احتمال، احتمال اول باطله. احتمال اول این بود که هر دو بخش روایت عام باشه، این باطله. چرا؟ به خاطر تناقض. چون اگر هر دو بخش روایت بر عموم خودش باقی باشه، معنی روایت این میشه: آب به وسیله آب طاهر میشه، آب به وسیله آب طاهر نمیشه، و این تناقضه. تکرار میکنم، احتمال اول از بین این 4 تا احتمال باطله. احتمال اول اینه که هر دو بخش روایت عام باشه، این باطله به خاطر تناقض. واضح دیگه، چون اگه بخش اول عام باشه معنیش اینه آب هر چیزی را طاهر می کند، حتی آب را، یعنی پس آب به وسیله آب طاهر میشه. و اگر بخش دوم روایت هم بر عموم خودش باقی بشه، معناش اینه که آب با هیچ چیزی طاهر نمی شود، حتی با آب، یعنی پس آب به وسیله آب طاهر نمیشه. اگر هر دو تا عام شد، از بخش اول ای در میاد که آب به وسیله آب طاهر میشه، و از بخش دوم ای در میاد که آب به وسیله آب طاهر نمیشه، و این تناقضه. پس به خاطر تناقض احتمال اول میره کنار. 3 احتمال در مسئله باقی میمونه. دقت کنید، از بین این 3 احتمال، احتمال اول که رفت کنار، 3 احتمال دیگه باقی میمونه. این 3 احتمالی که باقی میمونه اینها بودا: هر دو بخش خاص، بخش اول عام، بخش دوم خاص، بخش اول خاص، بخش دوم عام. این 3 احتمال باقی میمونه. دقت کنید، از بین این 3 احتمال، این احتمال که هر دو بخش روایت خاص باشه قدر متیقنه. قدر متیقن اینه که هر دو بخش روایت خاص باشه. چرا؟ لطفاً دقت بکنید چرا. بریم سراغ بخش اول. بخش اول روایت این بود: الماء یطهر. خب این بخش یا عامه یا خاصه. اگر عام شد اینجوری میشه ها: آب هر چیزی را طاهر می کند، حتی آب را. اگر خاص شد اینجوری میشه: آب غیر آب را طاهر می کند. درسته؟ بخش اول روایت یا عام یا خاصه. خب هر کدوم که باشه، چه عام چه خاص، میتونیم بگیم مراد خاص هست. قسم ابوالفضل میتونیم بخونیم که خاص منظور هست. حالا یا خاص خودش منظوره یا در ضمن عام. پس خاص قدر متیقنه. بخش اول خاص باشه قدر متیقنه. خاص که شد اینطور میشه: آب غیر آب را طاهر میکنه. این مال بخش اول. پس بخش اول روایت خاص باشه قدر متیقنه. این همی حرف هم در بخش دوم بزنید: بخش دوم روایت هم یا عام یا خاصه. بخش دوم روایت چی بود؟ لا یطهرو. این لا یطهرو یا عام یا خاصه. اگر عام شد اینجوری میشه: آب با هیچ چیزی طاهر نمیشود، حتی با آب. و اگر خاص شد اینجوری میشه: آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. درسته؟ خب حالا بخش دوم روایت یا عام در واقع یا خاصه. خب هر کدوم که باشه میتونیم بگیم منظور خاص هست. منظور خاص هست. حالا یا خاص منظور در ضمن خاص، یا خاص منظور در ضمن عام. پس بخش دوم روایت چه عام باشه چه خاص باشه، خاص قدر متیقنه. میتونیم این خاص منظور هست. خاص که شد اینجوری میشه: آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. جمع‌بندی بکنم، از دوباره میخوام برگردم. پس اگر ما باشیم و این روایت با قطع نظر از قرائن خارجیه، در این روایت 4 احتماله: هر دو بخش عام، هر دو بخش خاص، بخش اول عام، بخش دوم خاص، عکس. از بین این 4 احتمال، احتمال اول به خاطر تناقض میره کنار، 3 احتمال باقی میمونه. از بین این 3 احتمال، اون احتمالی که هر دو بخش روایت خاص باشه قدر متیقنه. یعنی ما میتونه قسم ابوالفضل بخوریم که این بخش اول منظور خاص هست، بخش دوم منظور خاص هست. حالا یا منظور خاص در ضمن خاصه یا منظور خاص در ضمن عامه، انشالله حل شد. خب پس اگر ما باشیم و این روایت با قطع نظر از قرائن خارجیه، نهایت چیزی که ما میتونیم بگیم این روایت میگه اینه، میتونیم بگیم که آقا این روایت هر دو بخشش خاصه قدر متیقنه. وقت روایت اینو میگه آب غیر آب را طاهر میکنه، غیر آب مثل زمین، ولی آب به وسیله غیر آب طاهر نمیشه. اگر شما یه آبی داشتید این آب نجس بود، غیر آب نمیتونه این آب را طاهر بکنه، مثلا زمین نمیتونه این آب را طاهر بکنه. این معنی اول بود، معنی روایت با قطع نظر از قرائن خارجیه. انشالله حل شد، خیلی ساده، خیلی ساده. اومدیم چهار احتمال درست کردیم، احتمال اول به خاطر تناقض زدیم کنار، بعد گفتیم از بین سه احتمال بعدی این احتمال که هر دو بخش روایت خاص باشه این قدر متیقنه، یعنی قطعا هر دو خاص باشه منظور هست. حالا یا منظور است در ضمن این که مراد مولا واقعا هم خاصه، یا منظور در ضمن این که مراد مولا واقعا عامه، ولی ما چون نمیدونیم میتونیم قدر متیقن را برگردن مولا که رسول خدا هست بذاریم. این معنی اول. اما معنی دوم با توجه به قرائن خارجیه. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم نگاه کنیم به قرائن خارجیه، مثل اجماع، مثل روایات دیگه، میخواییم ببینیم این روایت با توجه به قرائن خارجیه چی میگه. خب رفقای من، این روایت با توجه به قرائن خارجیه چی میگه؟ قرائن خارجیه سه چیز به ما میگه. یک، قرائن خارجیه مثل اجماع به روایات دیگه میگه آب هر چیزی را طاهر میکنه، حتی آب را. شما زمین دارید، زمینه نجس شد، آب میتونه زمین را طاهر بکنه. شما یه آب دارید، آب قلیل دارید، نجس شد، به وسیله آب کر یا به وسیله آب جاری یا به وسیله آب باران میتونید این آب قلیل رو طاهر بکنید. این یک. پس قرائن خارجیه سه چیز میگه. یک، قرائن خارجیه به ما میگه آب هر چیزی رو طاهر میکنه، حتی آب را. این یک. دو، بعضی از اقسام آبها هستند که با آب طاهر میشن، با غیر آب هم طاهر میشن. الان ما مثال عرض میکنم. این دو. پس قرائن خارجیه سه چیز به ما میگه. دوهش اینه. بعضی از اقسام آبها هستند که هم با آب طاهر میشن هم با غیر آب. مثل چی؟ مثال عرض میکنم. مثل آب کر. شما یه آب کر دارید، یه لیوان خون ریختید تو این آب کر، رنگ آب کر شد قرمز، این آب کر میشه نجس. خب اگر آب کر بخواد طاهر بشه به وسیله زوال تغییر طاهر میشه، یعنی همین که تغییر آب کر از بین رفت، قرمزی آب کر از بین رفت و رنگ آب کر برگشت به حالت عادی، این آب کر میشه طاهر. درسته؟ آب کره برخورد با نجاست کرد و متغیر شد میشه نجس. آب کر قرائن خارجیه میگه به وسیله زوال تغییرش طاهر میشه، منتها این زوال تغییر ممکنه با آب زوال تغییر براش پیدا بشه، ممکنه بدون آب. مثلا این آب کر شما دارید، یه لیوان خون ریختی داخلش، آب کره شد قرمز میشه نجس. شما میتونید این آب کر رو وصل کنید به یه کر دیگه، اون کر دیگه اینقدر آب بریزه تو این آب کر قرمز رنگ که قرمزیش از بین بره، این آب کر نجس میشه طاهر. الان ببینید این آب کر نجس به وسیله زوال تغییر، یعنی اون قرمزیش که تغییر بود قرمزیش از بین رفت میشه طاهر، متا این زوال تغییر به وسیله آب براش پیدا شد این آب کر میشه طاهر. یا این که نه، این آب کری که دارید یه لیوان خون ریختی داخلش قرمز شد، این آب کرنه میشه نجس. خب اینقدر این آب کرنه میذیر که خود به خود بدون اینکه وصلش بکنی به آب کر، بدون وصل به آب کر، این آب کرنه رو میذیر خود به خود تغییر زائل میشه، قرمزش از بین میره، این آب کرنه میشه طاهر. اینم دو، گیج نشید. قرائن خارجی سه چیز به ما میگه. یک قرائن خارجی میگه آب هر چیزی را طاهر میکنه، حتی آب را. دو بعضی از اقسام آب مثل آب کر هم با آب طاهر میشه هم با غیر آب. غیر آب زوال تغییر، منظور از غیر آب زوال تغییره. این دو. سه بعضی از اقسام آب ها فقط با آب طاهر میشه، فقط. مثل چی؟ شما یه لیوان آب دارید، یه لیوان آب، آب قلیله، یه قطره خون افتاد داخلش، خب این یه لیوان آب میشه نجس. الان آب قلیل شد نجس. این آب قلیله اگر بخواد طاهر بشه حتما باید وصل به کر بشه، اگر وصل به کر نشه طاهر نمیشه. اینم قرائن خارجیه. پس اینو میگه به ما، عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ قرائن خارجیه سه چیز به ما میگه. یک، آب هر چیزی را طاهر میکنه حتی آب را. دو، بعضی از اقسام آب با آب طاهر میشه، با غیر آب هم طاهر میشه، مثل آب کر. آب کر اگر نجس شد و متغیر شد به وسیله زوال تغییر طاهر میشه، منتها این زوال تغییر ممکنه با آب حاصل بشه، ممکنه با آب حاصل نشه. پس آب کر اگر متغیر شد و شد نجس، با آب طاهر میشه. دی طاهر شدنش با آب اینه که این زوال تغییرش به وسیله آب حاصل بشه. با غیر آب هم طاهر میشه. با غیر آب اینه که این آب کر متغیر نجس زوال تغییر براش پیدا بشه بدون آب، نه به وسیله اتصال با آب. اینم دو. سه، بعضی از اقسام آب هم فقط با آب طاهر میشه. اینم با توجه به قرائن خارجی. حالا نتیجه نهایی این روایت با قطع نظر از قرائن خارجی چی میگه؟ این روایت الماء یطهرو ولا یطهرو با قطع نظر از قرائن خارجیه چی به ما میگه؟ میخواییم نتیجه بگیریم و دیگه بحث این روایت را تمام بکنیم. این روایت الماء یطهرو ولا یطهرو با قطع نظر از قرائن خارجیه به ما اینو میگه، میگه که آب مطهر غیر آب است. یعنی اونی که ما میتونیم به رسول خدا اسناد بدیم اینه. میتونیم بگیم آقا رسول خدا تو این روایت منظورش این هست که آب، من جمله اون آب مورد بحث ما که آب کره، آب مطهر غیر آب هست. اون معنای نهایی که از این روایت در میاد اینه. خب با این نتیجه نهایی دیگه بحث روایت سوم تمام میشه. روایت چهارم، گم نشید ما کجا هستیم؟ ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ اول موضوع شناسی بدوی کرد، بعد رفتیم سراغ آیات، بعد رفتیم سراغ روایات. توی روایت یک و دو و سه را بررسی کردیم، حالا روایت چهار روایت داوود ابن فرقد از امام صادق علیه السلام، مولامون امام صادق علیه السلام. اینم روایت چهارم. خب دیگه رفقا شیوه اومده دستتون، توی روایت چهارم ما چند تا بحث داریم؟ سه تا بحث. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول. بحث اول درباره نسخه های روایت. چند تا نسخه بیشتر نداره، نسخهاش محدوده. نسخه من لا یحضر، مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر روایت رو اینجوری نقل کردن، و قال الصادق علیه السلام، ملاحظه میکنید تمام سند رو حذف کردن، روایت میشه مرسله.
و قال الصادق علیه السلام کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بولن قرضوا لحومهم بالمقاریض. این صدر روایت معرکه است که معنا چیه، معنی صدر چیه. حالا من ترجمه تحت لفظی میکنم. حضرت میفرماید که بنی اسرائیل زمانی که یک قطره بول بهشون اصابت میکرد گوشت خودشونو با مقاریض قطع میکردن. مقاریض جمع مقرازه، مقراز اسم آلته، یعنی وسیله قطع، مثل قیچی. یه بنی اسرائیل زمانی که قطره بولی به اونا اصابت میکرد گوشت خودشونو با مقاریض قطع میکرد. بعد حضرت ادامه میدن وقد وسع الله عز وجل علیکم، خداوند تبارک و تعالی شما را در وسعت و گشایش قرار داده. به اوسع ما بین السماء والارض، اون وسیع تر از ما بین آسمان و زمین، گشایش شما وسیع تر از ما بین آسمان و زمینه. خب این صدر روایت محل بحث ماست. بعد حضرت می فرماد و جعل لکم الماء طهورا، خداوند برای شما آب را طهور قرار داده. فانظروا کیف تکونون، پس نگاه کنید ببینید شما چه کار می کنید که خداوند اینقدر نعمت به شما داده، خداوند آب را برای شما طهور قرار داده، شما چه کار میکنید؟ بنی اسرائیل اون کار میکردن با این که در مضیقه بودن، شما که در وسعت و گشایش هستید چه کار میکنید؟ این نسخه من لایحصل. نسخه دوم نسخه تهذیب، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت را اینجوری نقل کردن. محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان داوود ابن فرقد ان ابی عبدالله علیه السلام قال. متن روایت توی تهذیب این متن روایت توی من لایحذره، دیگه من نمیخونم. این دو نسخه. نسخه سوم نسخه وافی است. سند و متن روایت توی وافی با یه اختلاف کمی مثل سند و متن روایت توی تهذیبه. حالا اختلافش میگم. توی وافی به جای به اوسع ما اومده به اوسع مما، یعنی یک کلمه من اضافه داره. مرحوم شیخ بهایی در حاشیه بر من لایحذر یه دقتی اینجا کرده، آدرس دادم مراجعه کنید. اینم نسخه وافی. نسخه وسائل و شیعه، مرحوم صاحب وسائل روایت را اینجوری نقل کردن. محمد بن الحسن توسی رضی الله عنه به اسنادهی ان محمد بن احمد بن یحیی الى آخر. سند روایت و متن روایت توی وسائل و شیعه این سند و متن روایت توی تهذیبه، دیگه من نمیخونم. این بحث اول. پس این روایت چهار نسخه بیشتر نداشت. بحث دوم درباره سند روایت دقت کنید. ما در این بحث دوم دو تا نکته میگیم، نکته الف نکته ب. نکته الف اینه که طبق نسخه تهذیب، اگر جزو جلوتون است نگاه به نسخه تهذیب بکنید رفقای من، طبق نسخه تهذیب در سند این روایت چهار تا راوی ذکر شده. من نام میبرم: محمد بن احمد بن یحیی، یعقوب ابن یزید، ابن ابی عمیر زیاد، داوود ابن فرقد اسدی. چهار تراوی ذکر شده. هر چهار تراوی امامی و ثقه هستند، بحثی نیست درش. و وقت اون محمد ابن ابی عمیر ثقه که هست هیچ جز اصحاب اجماع هم هست. این نکته الف دقت کنید. نکته ب، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را داره از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری نقل میکنه. دیگه خیلی زیاد گفتین و متوجه شد بین شیخ طوسی و محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری خیلی فاصله است، لذا شیخ طوسی با یه ادعی این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیای نقل میکنه. این ادعی کیه هستند؟ شیخ طوسی در مشیقه تهذیب صفحه 71 این ادعا را برای ما نام برده که در جزوه شماره 4، جزوه شماره 4 فقه اگر نگاه بکنید در مشیقه استبصار، من گفتم که نوشتم
عبارت مشیخه استبصار اونجا نوشتم که مشیخه تهذیبم عین مشیخه استبصاره، که زمانی که شیخ طوسی یک روایتی رو از محمد بن احمد بن یحیی اشعری نقل میکنه با کی نقل میکنه نوشتم براتون. رفقای من، سند شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی اشعری 12 سند هست، که اگر یادتون باشه چند مدت پیش گفتم بیارید این 12 تا سند رو بیارید بیرون ببینم میتونید بیارید بیرون یا نه. شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی اشعری 12 تا سند داره. خب چون بعضی از این سندها تمام راویان سندش امامی و ثقه هستند، دیگه ما بحث از این سندها نمی کنیم. نتیجه بگیریم، نتیجهش اینه که این روایت روایت صحیح هست، یعنی تمام راویانی که در سند این روایت وجود دارن امامی و ثقه هستن، روایت میشه روایت صحیحه. روایت صحیحه که شد روایت از حیث سند هیچ اشکالی نداره. اینم بحث دوم. حالا بنده مردد هستم که بحث سوم را هم شروع بکنم یا خیر دیگه بس باشه انشالله بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.